أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعین انه خیر موفق و معین. در مبحث عرفان اسلامی یکی از مباحث قابل توجه بحث نگاه اهل معرفت به هستی است که آیا متعالیه است. خب من شک کردم، گفتم دیگه یقین دارم عرفان. خب در حقیقت بحث نفس بوده، بحث نفس رو درست میکنیم. در بسم الله الرحمن الرحیم، در مباحث نفس ما رسیدیم به صفحه 85 به کتاب ما که عنوان بحث بود ویژگی های جسم طبیعی. عنوان کلی بحث تجرد نفس. بحث تجرد نفس از مباحث مهم فلسفه است که باید مورد عنایت قرار بگیره. من خدمت عزیزان گفته بودم این فصل 19 رو در ایام تعطیلی مطالعه کنید که ما موقع خواندن معطل نشیم. فصل بسیار مهم است. حالا کی وقت کرد در کنار آجیل ها مطالعه هم بکنه من نمیدونم، ولی قرار ما بر این بود که در این ایام 20 روزه تعطیلی بحث تجدد نفس رو مطالعه کنند. در بحث تجرد نفس دو مطلب رو نویسنده محترم گفتن که قبلا قرائت شد. صفحه 83 کتاب، یک مطلب معیار مادیت و تجرد بود که مادی به چی میگیم، مجرد به چی میگیم. بحث دوم تلازم مادیت با جسمانیت بود که گفتیم امر مادی همون امر جسمانی است، امر جسمانی همون امر مادی است. خب ایشون در اینجا میپردازن به ویژگی های جسم طبیعی. مستحضر ما در جسم طبیعی همیشه همراه با جسم طبیعی است و جسم طبیعی همیشه همراه با حیولای اولا. البته همیشه که میگیم در این بخش یک معنای اغلبی و اکثری داره، چون میتواند جسم وقتی به نهایت حرکت رسید ماده را از دست بده، ولی به هر حال این مقارنت فعلا در عالم ماده هست. این ویژگی ها هر کدام به خاطر یکی از این ابعاد جسم طبیعی است. چون ممکنه فراموش کرده باشید صورت جسمی، یعنی جوهر قابل ابعاد ثلاثه، صورت جسمیه جوهر قابل ابعاد ثلاث، حیولای اولا یعنی جوهری که قوه صرف است، قابلیت صرف است. مقارنت این دو هم که معلوم، صورت جسمی اولین صورتی است که بر روی حیولای اولا می نشیند و حیولای اولا مادت المواد و محل حلول صور و اعراض است. حیولا محل حلول صور و اعراض است. حالا اولین صورت صورت جسمی است، بعد صورت موقعیت است، بعد صورت سنفیه است، بعد صورت شخصیه است، بعد اعراض. اینا چیزهایی است که حالا رو حیولای اولا می‌نشی. ما داریم فعلا ویژگی‌های جسم طبیعی رو می‌گیم. جسم طبیعی یعنی مرکبی از حیولا و صورت. یادتونه؟ یادتون که نرفتیم جواهر رو پنج قسم کردیم: عقل، نفس، جسم، صورت جسمیه، حیوان. ما الان داریم ویژگی های این رو میگیم جسم. این ویژگی ها داره گفته میشه. البته این ویژگی ها گاهی به اعتبار صورت جسمیه ویژگی هایی دارن، گاهی به اعتبار حیولای اولا ویژگی هایی دارن، گاهی به اعتبار اینکه این دو با هم ترکیب شده و مقارنه یک دیگر است ویژگی هایی دارن. ما هسته رو به حقیقت میخواییم تبیین کنیم. خب یه نکته هم قبلا دانستیم دیگه، اگر داریم بگیم 20 روز تعطیل شدیم، تکرار داریم میکنیم. خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو، گفتن در نجف در دست خارج هر کس از شیخ انصاری روز شنبه سوال میکرد شیخ جواب نمیداد، صداشو بلند میکرد میگفت شیخنا امروز شنبه است، دو روز حوزه تعطیل بوده، صبر کن ما برگردیم به تعبیر امروزی ها ریکاوری بشیم، بیاییم تو فضای درس و بحث. دو روز، حالا 20 روز تعطیل. خب ما یه جسم تحلیمی هم داشتیم، جسم تحلیمی به اضافه یه جسم تعلیمی، چون الان همین الان تو اول درس به این مطلب گره میخوریم دارم عرض میکنم. ببینید جسم طبیعی تعریفش چی شد؟ جوهر قابل ابعاد ثلاثه. جوهر قابل ابعاد ثلاثه این جسم
جسم تعلیمی اولا عرض، ثانیاً کم، ثالثاً کم متصل، رابعاً امتداد، اسم دیگرش حجم. اصلا جوهر نیست، فقط کم متصله که امتداده. تو بحث حرکت گفته بودیم امتداد چهار تا ویژگی داره، ویژگی های چهارگانه امتداد. من یعنی ویژگی های چهارگانه امتداد برای خودش بحثی داره. نکته این خواهد بکنم. ببینید تفریق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی هم لازمه هم مشکل. تفریق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی هم لازمه هم مشکل. خود فیلسوفان اینجوری میگن، بنویسم جمله رو، میگن جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی. یعنی چند تا تو اعتبار ما جسم رو مبهم در نظر بگیریم میشه جسم طبیعی، معین در نظر بگیریم میشه جسم طبیعی. یعنی چی؟ اینجوری بگیم جسم طبیعی جوهر قابل احادث هست، قابلیت داره که سه تا خط متقاطع در اون فرض میشه، قابلیت طول و عرض و ارتفاع. این طول و عرض و ارتفاع اگر تعین پیدا کرد میشه جسم در حقیقت. جسم تعلیمی تعین قبول احوال سمسی، قابلیت تعین، قابلیت تعین احوال سمسی فرق میکنه. پس جسم تعلیمی غیر جسم طبیعی است، جسم طبیعی غیر جسم تعلیمی در این حال در هم تنیده. حالا عبارت رو دقت کنید، باز این نکته قابل توجهه که اینها غیر شکله، شکل اصلا کمیت نیست، کیفیت. مثلث و مربع و مستطیل و هرم اینا کیف مختص به کمه. پس ما یک جسم طبیعی داریم، جوهر قابل ابعاد ثلاث، یک جسم تعلیمی داریم، حجم، یک شکل داریم، جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی کمه، شکل کیف مدسته به کمه. اینا رو باید با هم مخلوط کرد. خب چرا جسم تعلیمی میگن جسم تعلیمی؟ ملقت داشته بشه. چون ما در مقام تعلیم و آموزش این جسم رو میفهمیم، ما حجم میفهمیم. قبلنم گفتم خدا به ما حس جوهرشناسی نداده، ما حجم میفهمیم، ما جسم طبیعی رو درک نمیکنیم. حالا میخوایم عبارت بخونیم. فرض این است که عزیزان در ایام تعطیل این فصل رو خوندن. ببینید ویژگی های جسم طبیعی، صفحه 85 به کتاب ما، ویژگی هایی که در هر جسم طبیعی یافت می شود، ویژگی هایی که در هر جسم طبیعی یافت می شوند با یا ویژگی های عام جسم طبیعی برخواسته از سه امرند. یک، نخست از صورت جسمیه موجود در آن که منشأ جسمانیت آن است.
دوم، از هیولای آن چه منشأ مادیت آن است. سوم، از مقارنت صورت جسمیه و هیولا نوشتار به تخته. اول تخته جسم طبیعی این سه بعد رو داره، او 13 تا ویژگیش هم به این سه بعد گره میخوره. حالا عبودیت اواخر این بحث دقیقا تعیین نکردن که حالا اون ویژگی های آخر به کرومی که از این عناصر برمیگرده، ولی تقریبا روشنه. حالا بر این اساس به سبب صورت جسمیه، یه صفحه بزنید، صفحه 86 رو بیارید، صفحه 86 رو بردید، قبل شماره 5، قبل شماره چند؟ 5، جمله آخر چیه؟ بخونیم. همچنین چی؟ به سبب وجود هیولا در جسم طبیعی. پس به سبب صورت جسمیه چند تا ویژگیشون گفتن؟ 4 تا. 4 تا ویژگی در جسم طبیعی هست به سبب صورت جسمی. 1، یه مقدار هم دقت داره هم روانه، باید دقت رو داشته باشه. 1، جسم طبیعی واقعیتی است ذاتاً گسترده در 3 جهت، یا به اختصار ذاتاً 3 بعدی، اما فیلسوفان توضیح دادند که تفاوت جسم طبیعی با جسم تعلیمی یا حجم که نوعی کمیت است فقط به ابهام و تعین است، که 2 گونه اعتبارند نه به مغایرت وجودی آنها. یعنی 1 واقعیت گسترده در 3 جهت است که اگر مبهم و مطلق اعتبار شود جسم طبیعی است، و اگر متعین اعتبار شود جسم تعلیمی است. به این کتاب نگاه کنید، این کتاب یه موقع من اینجور میبینمش که این امتداد در 3 جهت دارد اجمالا، این میشه جسم طبیعی. یه موقع من میام میگم که ها، این طولش، این عرضش، این ارتفاعش، میشه جسم تعلیمی. جسم طبیعی امتداد در 3 جهته که در همه اجسام هم هست، قابلیت امتداد در 3 جهت جسم طبیعی است. همین قابلیت امتداد در 3 جهت اگر آمدیم جهتش مشخص شد، دقیق فرمودید، گفتیم آقا طول هایی طول معینه، عرض معینه، ارتفاع معینه، این میشه جسم چی؟ تعلیم. حالا الان این کتاب مثلا به شکل مستطیله، شکل میشه یه کیفیت، کیفیتی که می نشیند رو حجم، کیفیتی که می نشیند روی جسم تعلیمی. پس 3 چیزه، قاطی نکنید، گرچه این 3 چیز در هم تنیده است. یعنی یه جسم تعلیمی قابلیت ابعاد ثلاثه، یه جسم طبیعی قابلیت ابعاد ثلاثه، یه جسم تعلیمی تعین این ابعاد ثلاثه است، یه شکله که شکل کیفیت مختص به کمیت. حالا عبارت رو میتونید دقت بفرمایید، فرمودن که اگر مبهم و مطلق اعتبار شود جسم طبیعی است، و اگر متعین اعتبار شود جسم تعلیمی است. حالا از اینجا دقتش، و میدانیم که فصل ممیز کمیت متصل انقسام پذیری است. اینو میدونی؟ اصلا کم تعریفش یادتونه؟ چی تعریف کم رو یادشه؟ کمیت چی بود؟ عرضون یقبل القسمت لذاتی، یادتون اومد؟ دیگه بدای نهایی که کندی، کم عرضون عرضیست یقبل القسمت لذاته. کم یه عرض انقسام پذیر، اصلا ویژگی انقسام مال کم، قسمت پذیری مال کم، عرضون یقبل القسمت لذاته. حالا و می دانیم که فصل ممیز کمیت متصل انقسام پذیری است. پس انقسام پذیری جسم تعلیمی مستلزم انقسام پذیری جسم طبیعی است. زیر این جمله رو خط می‌کشیم، ما با این جمله کار داریم. پس انقسام پذیری جسم تعلیمی مستلزم انقسام پذیری جسم طبیعی است، ما با این جمله کار داریم. الان گفتیم دستای منو ببینید، جسم طبیعی و جسم تعلیمی اینجوریه ها، تو هم یکی تعیین دیگری، دیگری ابهام. این ابهام اوست و تعیینی اصلا قابل تفکیکی است. جسم تعلیمی و جسم طبیعی در هم تنیده است. اگه در هم تنیده است، اگه جسم تعلیمی انقسام پذیره چون کمه، جسم طبیعی میشه انقسام پذیری. حالا البته انقسام پذیری به دو معنا به کار می رود. ما دو نوع تقسیم داریم. یک، نخست انقسام پذیری فرضی. فرضی یعنی چی؟ به این معنا که بتوان با فرض مقطعی در شیء ممتد برای آن دو جزء در نظر گرفت که هر یک غیر از دیگری است. این میگه انقسام پذیری فرضی. دوم، انقسام پذیری خارجی. ببینید ها، این کتاب رو در نظر بگیرید اینجوری. یه موقع من میگم آقا این جسم، فرض میکنم دو قسمت، هر قسمت دو قسمت، چهار تا، هر قسمت دو قسمت، هشتا، هر قسمت دو قسمت، شونزه تا، انقسام پذیری فرضی. یه موقع عربه رو بر بدارم میبرم، این شد چی؟ تقسیم پذیری خارجی. خب دوم، انقسام پذیری خارجی به این معنا که ممکن باشد شیء ممتد را در خارج با بریدن به دو شیء ممتد کوچکتر از نوع ممتد اولیه تبدیل کرد. پس تقسیم فرضی داریم به تقسیم خارجی. آشکار است که تحقق انقسام خارجی هم مستلزم انفعال شیء ممتد است و هم مستلزم این که اجزای حاصل شده هر یک مکانی داشته باشد مغایر دیگری. اگر انقسام خارجی مطرح بود، باید این شیء ممتد قابل انفعال باشه. اگر نشه به بریش، معنا نداره بگیم تقسیم خارجی میشه. یه موقعی، من الان نمیدونم، ولی یه موقعی حرف سر این بود، هسته اتم رو میشه ببریم در خارجی ها؟ هسته نوترون ها، نوترون و پروتون داشتیم در زیر مجموعه هسته، شما میتونی اون هسته اتم رو با یه چیزی دوتاش کنی یا نه؟ انقسام پذیر خارجی نیست. حالا اگه انقسام پذیر خارجی نبود، فرضی هم نیست. یقینا فرضی هست، چون هسته اتم حجم داره، تا حجم داره کمیت داره، تا کمیت داره تقسیم فرضی ممکنه. خب عبارت ان التجزئه التي معها الانفعال والحركه، اون تقسیمی که با اون تقسیم انفعال و حرکت هست، و افتراق في المكان و افتراق و جدایی در مکان هست، غیر التجزئه التي انما فيها تعيين الجزء، فقط غیر از اون تجزئه و تقسیمی است که فقط در او تعیین جزء، یعنی غیر از انقسام فرضی است. بنابراین میتوان گفت به تبع امتداد کمی اولا. حالا میخواییم ویژگی بگیم. بنابراین میتوان گفت، بنابراین میتونیم بگیم به تبع امتداد کمی، چون جسم طبیعی تنیده در جسم تعلیمی است، جسم تعلیمی هم امتداد کمی است، پس این ویژگی ها میاد رو جسم طبیعی مینشینه. چی بگیم؟ بگیم اولا، دو، جسم طبیعی قابل انقسام فرضی است. این ویژگی نخست در حقیقت، جسم طبیعی قابل انقسام فرضی است. و ثانیاً دو، جسم طبیعی را در مقایسه با جسم طبیعی دیگر میتوان به نسبت‌های کمی متصف کرد، مانند بزرگی و مساوات و کوچکی. بنده میگم این میز بزرگتر است از این صندلی، این صندلی کوچکتر است با از این میز، این صندلی سبز مساوی با این صندلی سبز است. دارن کمیت در نظر میگیرن، بعدم بگیرن، چون جسم طبیعی با جسم تعلیمی ممزوجه. و ثالثاً ویژگی سوم، چون امتدادهای کمی ذاتاً و با صرف نظر از هیولا و صورت جسمیه تداخل ناپذیرند، پس ببینید دو تا خط نمیتونه تداخل داشته باشه، دو تا سطح نمیتونه تداخل داشته باشه. الان نگاه کنید این کتاب، نگاه کنید این سطح رو، این سطح زیری، نمیشه این دو تا یکی باشه. اینجا رو نگاه کنید، این خط سمت راست، این خط سمت چپ، نمیشه این دو تا یکی باشه. دو تا حجم هم نمیتونه یکی باشه، حجم این کتاب نمیتونه حجم این میز باشه، حجم این میز نمیتونه حجم این کتاب باشه. امتدادات کمی تداخل ناپذیرن. حالا چون چنینه، پس ویژگی سوم، اجسام طبیعی تداخل ناپذیر، اجسام طبیعی تداخل ناپذیرن، پس محال است دو جسم طبیعی یک وضع داشته باشه. وضع یکی از اعراض بود دیگه، نسبت یک شی با بیرون و نسبت اجزاء یک شی با خود. منو نگاه کنید، سرم بالاست، پام پایینه، شما روبروی منی، دیوار پشت سر منه، این میشه وضع من. وضع یک عرض بود، نسبت شی با بیرون و نسبت اجزاء شی با یکدیگر. خب دو جسم طبیعی یک وضع نداره، چون دو چیزن، وضع هر جسمی مال خودشه، این میز وضعش مال خودشه، این شوفاژ وضعش مال خودشه، این صندلی وضعش مال خودشه، وضعها مختلفه. پس یعنی محال است دو جسم طبیعی یک وضع داشته باشه، و از این رو ممکن نیست در یک مکان در یک زمان بیش از یک جسم طبیعی جای گیره. الان حضرت عالی رو اون صندلی نشستی، صندلی رو اشغال کردی، محاله همزمان در آن مکان دو تا جسم طبیعی باشی. میدونید اینا رو تو مرسفه خوندی، تکرار وضع هر چیزی خاص خودشه. بنده الان نشستم، وضع هم خاص خودم، این وضع منو هیچی در عالم نداره، چون هیچی من نمیشه، من سر من، من یه نفر، من یه موجودم، وضع من مخصوص خودم، وضع شما مخصوص خودت. اون نسبتی که شما دارید به اطراف و اجزاء شما به هم داره، این مخصوص خودتونه. لذا میفرماید از این رو ممکن نیست در یک مکان و در یک زمان بیش از یک جسم طبیعی جای گیرد. خلاص شد، ما برای جسم طبیعی به اعتبار صورت جسمیه سه چهار تا مطلب گفتیم. ما برای جسم طبیعی به اعتبار صورت جسمیه سه چهار تا مطلب گفتیم. یک، قابل انقسام فرضی است. دو، قابل مقایسه با جسم دیگره. سه، تداخل ناپذیره. تمام شد. یک، قابل انقسام فرضی است. دو، قابل مقایسه با جسم دیگره. سه، تداخل ناپذیره. این بخش تمام. حالا همچنین به سبب وجود هیولا در جسم، ما تقریبا بعد هفته گذشته یا همین هفته بود شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با عبودیت جلسه دو ساعتی طول کشید داشتیم. نویسنده کتاب چون یه هفته مشهد بودن برای مؤسسه آمده بودن، اصالت وجود، تشکیل وجود رو کار کردن یک هفته، بعد ایشون زنگ زدن گفتن بیا ببینم، رفتیم هتل ولایت شماره دو ساعتی رو نشستیم. من به ایشون عرض کردم آقا کی ویرایش کرده این کتابای درآمد رو؟ خیلی بد ویرایش کرد. گفتن دو جلد اول خودم ویرایش کردم، خیلی بد شده. این الان هم همینه. ببینید یه مقداری تو ویرایش مشکل داریم. این و همچنین باید سر سطر باشه، شماره ها باید او سالسن ها اولن ها باید یه مقدار، حالا حجم کتاب 100 صفحه اضافه میشه باقیش، ولی برای خواننده قبول کردیشون، گفت حالا قرار شده که یک ویرایش فنی رو کتاب انجام میشه. حالا همچنین به سبب وجود هیولا در جسم طبیعی، پنج جسم طبیعی. حالا دیگه رفتیم سراغ دومی، اول تخته نوشتم جسم طبیعی به اعتبار صورت جسمی سه تا ویژگی داشت گذشت. جسم طبیعی به اعتبار هیولای اولا، پنج جسم طبیعی افزون بر اوصاف ذاتی و عرضی بالفعل در اوصافی نیز بالقوه است و جایز است با قبول آنها بالفعل شود، زیرا هیولا جوهری است که ذاتاً قابل هر فعلیتی است و در نتیجه وجودش در اجسام سبب بالقوه بودن آنها و انفعالشان از فعلیاتی است که فاقد آنهایند. چی می‌خوایم بگیم؟ آقا صورت جسمیه پذیرش چیزی نیست، چون فعلیت. صورت جسمیه فعلیت. اما ما می‌بینیم جسم چیزای زیادی میپذیره. بنده آب رو حرارت میدم جرم میشه، توی یخچال میذارم سرد میشه. این آب چرا گرم و سرد شد؟ میگیم ها، آب جسم طبیعی است، یک جزء جسم طبیعی هیولاست. هیولا عنصر پذیرنده است. اگر ببینیم اجسام دارن هی میپذیرن، مالیم که هیولا دارن، مادت المواد باشونه، مادت المواد قوه صرف، پذیرش صرف. از همین رو شش جسم طبیعی تبدل پذیر است. آب و منده میجوشونن به 100 درجه سانتیگراد میرسه میشه بخار، بخار رو تقطیر میکنن برمیگرده میشه آب. الان هنوز شروع نشده، نه اگه اردیبهشت بتونید برید، اردیبهشت اوایل خرداد بتونید یه سفر برید قمصر کاشان، دیدنیه. من کیلو کیلوی گلهای محمدی رو میریزن تو دیگ، سنتی ها شربتی، بعد اینا جوشیده میشه میاد این بخار بالا، یه لوله های دراز داره باز توی جای دیگه تقطیر میکنه. این گلاب اگر قلیز باشه گلابش، خودشون میگن هفمن، ششمن که دیگه کسی نمیگیره، اگه هفمن ششمن باشه، بعد این گلاب روش عطر قمصر، عطر سبز رنگ خوشبو بسیارم گران. خب جوشید شد بخار، سرد شد، شد به مرتبه گلاب. می‌فرماید یعنی ممکن است با کون و فساد، ابن سینا میگه کون و فساد، یا با حرکت جوهری اشتدادی، ملا صدرا میگه حرکت جوهری اشتدادی است، از نوعی به نوع دیگر تبدیل شد. آب مایع، سیال، بخار گازه، مانند تبدیل شدن چوب به خاکستر، و نیز ممکن است با حرکات عرضی اوصاف و عوارض آن عوض شوند، مثلا رنگ یا شکل یا دما یا وزن یا عین آن عوض شود، نسبت به مکانش، نسبت به زمانش. از این رو اولا هفت، جایز است جسم طبیعی معروض اعراض مفارق باشد. باریکلا، اینو ما باش کار داریم. اصلا این بحث ما داریم انجام میدیم عزیزان تا برسیم به بحث تجرد مثالی. ما در بحث نفس با تجرد مثالی کار داریم. تا برسیم به بحث تجرد عقلی، ما در بحث نفس با تجرد عقلی کار داریم. و با تجرد مثالی و تجرد عقلی است که بحث معاد گره خورده. خب من تا ویژگی جسم طبیعی رو ندونم، نمیدونم تجرد مثالی و تجرد عقلی رو تبیین کنم. تو همین فصل میرسیم، خوندید چون ما حتما مطالعه فرمودیم. خب جسم طبیعی معروض اعراض مفارقه، اما بعد میرسیم جسم مثالی هم اینجوریه، اون حقیقت عقلی هم اینجوریه، میرسیم میگیم نه. خب هفت، جایز است جسم طبیعی معروض اعراض مفارق باشد. چرا؟ زیرا عروض اعراض مفارق ضرورتاً با تغییر و تجدد معروض همراه است و قرار شد جسم طبیعی به اعتبار هیولا تغییر پذیر باشه، پس میتونه عوارض مفارق داشته باشه. الان این آب سرده، بخوری گلوت میگیره، میذارمش روی گاز، 20 دقیقه بعد بخوری زبونت میسوزه، اینقدر داغ میشه. و ثانیه هشت، جسم طبیعی زمانمند است، یعنی به بازه خاصی از زمان اختصاص دارد، به طوری که اموری که در همان بازه یا بخشی از آن واقعا برای او موجودند و سایر امور که در بازه های دیگر زمان واقعا چه در گذشته و چه در آینده برای او معلومه و به تبع با دیگر اجسام طبیعی نسبت های زمانی دارد، مانند گذشته و حال و آینده و قرب و بعد زمانی. جسم طبیعی اینجوریه. این گنبد مسجد گوهرشاد مرحوم گوهرشاد ساخته، تو الان هم هست، قبل از او نبوده، 100 سال آینده خدای نکرده ممکنه نباشه. این بازی زمانی است. بدن بنده مادیه دیگه، یه موقعی پیدا شده یه موقعی هم نیست، با اونایی که با من متولد شدند و میمیرند همزمان، با قبلترها همزمان نیست، با بعدترها همزمان نیست. موجودات مادی به اعتبار تغییر و تجدد زمانمندن، همزمانی درشون مطرحه و اینکه نسبت به بعضی موجودات همزمان نباشه. نه، جسم طبیعی قابل انقسام خارجی است. برگردی صفحه 86، شماره 2 چی بود؟ بخونید 86 شماره 2 چی بود؟ جسم طبیعی چی؟ قابل انقسام فرضی است. او اثر چی بود؟ صورت جسمیه داشته. اینجا داریم چی میگیم؟ میگیم جسم طبیعی قابل انقسام خارجی است. این اثر چیه؟ بگو. هیولا داشت. تو امتحان آمد پشت کلتون رو نخوند. انقسام فرضی اثر صورت جسمی داشتن، چون اون صورت جسمی است که روش حجم می نشینه و حجم انقسام فرضی رو به دنبال داره. اما انقسام خارجی که انفعاله، این اثر هیولا داشتنه، چون ماده داره قابل انقسام خارجی است. بذارید روشنتون کنم. چشما بسته در نظر بگیرید یک تناب 10 متری را. میتونیم که بنده الان تصور کردم یک تناب 10 متری، شما هم تصور کنید. حالا این تناب 10 متری رو تو ذهن شریفتون از وسط بس کنید، میشه چی؟ دوتا تناب 5 متری میشه یا نمیشه؟ سوال. حالا که این دوتا تناب 5 متری دارید، تناب 10 متری قبلی هنوز هست یا نیست؟
هست.
چرا هست؟ چون صورت ذهنی من مجرده، مادی نیست. امر مجرد قابل انقسام نیست، انقسام خارجی نمیپذیره. اگر من در عالم ماده انقسام خارجی دارم، چون هیولا دارم، چون ماده دارم، نه، جسم طبیعی قابل انقسام خارجی است، یعنی ممکن است آن را در خارج با بریدن به امتدادهای کوچکتری تبدیل کرد، یا به بیان دیگر عقلا تحقق چنین انقسامی در آن به لحاظ ذاتش ممکن است. زیر این یا به بیان دیگر خط میکشیم، زیر این یا به بیان دیگر خط میکشیم. چرا؟ گوش کنید. چرا؟ چون گاهی ممکنه خارجه نشه تقسیم کرد. مثلا عرض میکنم، فرض میکنیم هسته اتم نوترون ها قابل تقسیم نباشه، فرض میکنم، ولی عقل میگه میشه یا ابزاری بالاخره پیدا بشه تقسیم بکنه. پس مهم اینه که قابل تقسیم خارجی است. حالا این تقسیم خارجی تحقق پیدا بکنه یا نکنه، اون مهم نیست. لذا فرمود یا به بیان دیگر عقلا تحقق چنین انقسامی در آن به لحاظ ذاتش ممکن است، گرچه به موجب عواملی بیرون از ذاتش چنین انقسامی در آن ممکن نباشه. مثلا به موجب عوامل بیرونی از ذاتش، مثلا دانش بشر هنوز یه ابزار رو خلق نکرده، دانش بشر به اینجا نرسیده یه ابزاری میتونه خلق کنه که هسته اتم رو جدا کنه، کواک ها رو جدا کنه، نرسیده. ممکنه، ولی عقلا قابل انقسام خارجی. و رابعا ویژگی دیگر، جسم طبیعی ترکیب پذیر. نهم رو اگر بخوایم فارسی بگیم، میگیم جسم طبیعی تجزیه پذیر است. دهم، جسم طبیعی ترکیب پذیر است. پس کنار نهم می‌نویسیم قابلیت تجزیه، کنار دهم می‌نویسیم قابلیت ترکیب. یعنی اگر بخوایم اینا رو به صورت مثلا مختصرتر مورد عنایت قرار بدیم، بالایی میشه قابلیت تجزیه، تجزیه خارجی. این میشه چی؟ نهدهم میشه قابلیت ترکیب خارجی، میشه ترکیب خارجی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ممکن است با امتزاج با نوع یا انواع دیگری از جسم طبیعی و تفاعل بین صور آنها مزاج جدیدی در آن به وجود آید که آن را مستعد صورتی نو کند و با حلول آن صورت در ممتزج نوع جسمانی مرکبی حادث شود با آثاری تازه. مثال مانند امتزاج اجسام عنصری که به پیدایش اجسام مرکب معدنی می انجامد. و هاجزا بحث مزاج رو با هم خوندیم دیگه. تو بحث مزاج، ما قبل از مزاج امتزاج داریم، قبل از امتزاج عناصر داریم. این عنصرها هر کدام برای خودشون ماده‌ای دارن، صورتی دارن، ولی میفتن با هم ترکیب میشن. مثال امروزیشو بزنم، هیدروژن گازیست، جسم طبیعیست، هیولایی دارد، صورتی دارد، صورت نوعیه‌ای دارد. هیدروژن گاز است، جسم طبیعی است، صورتی دارد، صورت نوعیه‌ای دارد، با هم ترکیب میشه. در یه نسبت خاص میشه آب. اکسیژن خالص، هیدروژن خالص کشنده است. ما پسرمون کوهنورده، بالای کوههای بلند که میره باید دعوت دستگاه بذاره دماغش، میگه بگره بابا میمیریم، اینقدر خلوص اکسیژن بالاست. اما همین اکسیژن با یه نسبتی که با هیدروژن ترکیب میشه، میشه آب، ما میخوریم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده رو خدا میگه ما از آب برد. خب آشکار است که امتزاج اجسام عنصری که به پیدایش اجسام گوش کجا رفتم آشکار است که امتزاج انواع اجسام و تفاعل صور آنها بالای تفاعل بنویسید بعد تو واژه گیر نکنید بالای تفاعل بنویسید تأثیر و تأثر آشکار است که امتزاج انواع اجسام و تفاعل صور آنها و حصول مزاج در ممتزج حلو و حلول صورت جدید در آن همه متوقف است بر وجود ماده در اجزای ممتزج همه برکه تحیولاست صورت جسمیه فعلیته اونی که پذیرنده است ماده المواده پس حیولای موجود در اجسام است که مجوز چنین ترکیب است خب تا الان فش 10 تا از ویژگی های جسم طبیعی رو عرض کردیم 11 جسم طبیعی مکان دارد و به طبع در مقایسه با جسم طبیعی دیگری به نسبت‌های مکانی مانند دوری و نزدیکی متصف می‌شود جسم طبیعی مکانمند این خودکار این ماژیک این نیست حالا حقیقت مکان چیست تو فلسفه بحثه حاوی نحوی بعد داخلی بعد خارجی بحثایی که هست ولی بالاخره موجودات مادی آقا جون مکان منده مکان همچنین 12 جسم طبیعی قابل اشاره حسی است جسم طبیعی رو شما میتونی بهش اشاره حسی بکنی مقصود از اشاره دلالتی است یگانه بر شی دلالت نه راهنمایی نشون دادن من اگر یه دلالتی به یک شی داشته باشم که ویژه اوست به این میگم اشاره حسی یعنی دلالتی که خصوص شیء مورد نظر را شامل شود و ممکن نباشد شیء دیگری جز آن مدلول آن واقع شود اینو میگیم اشاره حسی خب یه نکته ای رو من خدمتتون در نظر داشته باشید که ما در فلسفه اشاره رو به سه قسم تقسیم میکنیم میگیم اشاره عقلی اشاره خیالی اشاره حسی اشاره عقلی مربوط به کلیات اشاره خیالی مربوط به خیالیات اشاره حسی مربوط به محسوس عقلی راجع به کلیات خیالی خیالیات حسی محسوس ببینید اشاره حسی رو ما میفهمیم بنده به شما میگم من آیا قد بفهم میگم میگم این ساعت دارم اشاره میکنم با دستم به ساعت اما اشاره خیالی و اشاره یعنی چون اشاره قرار شده دلالتی باشد منحصر یگانه تعبیرشون این اشاره خیالی بنده الان در خدمت حضرات عالی تصور میکنم گنبد علیه دوستان رسول الله صلی الله علیه و آله تصور اشاره خیالی است یک کلام تصور ذهنی اشاره خیالی است من اگر یک شیء محسوس را تصور کردم با تصور یک شیء محسوس اشاره خیالی صورت گرفته شما الان تصور میکنید مادرتون رو تصور میکنید پدرتون رو تصور میکنید فلان تخت خواب در فلان اتاق منزلتون رو ببینید
الان من که گنبد امام رضا را تصور کردم جز گنبد امام رضا الان چیزی مد نظر نیست، من دارم گنبد تصور منحصره، این تصور من منحصر شد به گنبد امام رضا. این میشه دلالت یکانه، این میشه اشاره خیالی، یه اشاره فهمی نداری، اشاره فهمی مثل این که من تصور میکنن معنای انسان را. یه وقتی من معنی انسان را تصور کردم من یه انسان بزن نگیری که اولاغ و گاو و طلاق و جوهر و جواهر نگیری دارم از میان خزانه مفهومات ذهنی یه مفهوم رو به تعبیر امروزی ها بولد میکنم، میکشمش بیرون، توجهمو بکن. این توجه کردن یک مفهوم عقلی کلی میشه اشاره کردن. حالا ما میخوایم بگیم آقا جسم طبیعی قابل اشاره حسی است، یعنی دلالتی که منحصر به او باشه. من جواب میسن یعنی این سالت، این دلالت حالا بسید سالت اصلا اسم اشاره چرا جز به معارف ادبیات رسونه؟ اسم اشاره معرفه بود دیگه، نکره نبود، اعلام معرفه بود دیگه، نکره نبود، چون معین مشخص. حالا عبارت رو میتونید ببینید، مثلا با مفهوم کلی انسان نمیتوان به شخص خاصی مانند رضا، علی، تقی، نقی اشاره کرد، زیرا مفهوم کلی خود به خود بر شخص خاصی دلالت ندارد. بر این اساس، بر اساس این تعریف اشاره ممکن است عقلی باشد، ممکن است خیالی باشد و ممکن است حسی باشد. معقولات و ماهیات کلی قابل اشاره حسی اند، از آنجا ببخشید قابل اشاره عقلی اند. امور جزئی متخیل قابل اشاره خیالی، یعنی گنبد امام رضا. جواهر جسمانی قابل اشاره حسی، جوهر جسمانی قابل اشاره حسی است. از آنجا که هر جسم طبیعی وضعی یگانه و خاص دارد که هیچ جسم طبیعی دیگری با آن در آن شریک نیست، طبعا با معلوم کردن وضع آن از طریق معلوم کردن جهت آن نسبت به سایر اجسام که همه با حس قابل درکند، میتوان دلالتی یگانه و در نتیجه اشاره حسی به آن داشت. شاید از همین روز که گفتند اشاره تعیین جهتی از جهات عالم است که شیء در آن جهت واقع است. ببینید اینا دیگه توضیحات من بگم شاید شما هم بگید اینا رو بلدین، چرا ایشون رو تکرار میکنه؟ میخوام مطلب روشن بشه. ما جوهر داشتیم، عرض داشتیم، عرض چند تا بودن؟ نه درست شد؟ گیاره بودیم عرض چند تا بودن؟ میلها کنم. خب اگه یادتون باشه قدیمیان گفتن یک سری از عرض عرض مشخصه است، یعنی اعراضی که تشخص میبخش. حالا ملا صدرا فارابی اومده گفتن نه مشخص وجوده، این اعراض اماره است، علامت باشه، هر بگو اماره رو با علامت. اعراض مشخصه یعنی چی؟ یعنی اعراضی که ویژه است. مثال بزنم آقا، من رو دقت بفرمایید، این از اعراض مشخصه. از وقتی حضرت عالی از شکم مادر آمدید بیرون، بلکه از اون وقتی که تو شکم ننه بودی تا وقتی در سرازیری قرد بگو لا اله الا الله، عین شما مال شما است، هیچ کس با شما داریم عین شریک نیست، عین یعنی نسبت شما به مکان. من الان دارم راه میرم، نسبت من به مکان هم دارم هیچ کسی نسبت به من متا نسبت به زمان. از همه اینو مشخصتر وزن. الان یه
امروز راجع به وضع گفتم خیلی شیرین بود. نوشت وضع تعیین جهتی از جهات عالم است که شیء در آن واقع است.
بر اساس وضع اینجوری بگم، جایگاه شما در عالم ماده، جایگاه شما در عالم ماده و جایگاه شما در عالم ماده و جایگاه شما در شما. الان من در یک منجه بگم آقا سیاره نپتون کجاست؟ دقیق برای تنظیم میگه منظومه شیر کجای آسمان ما؟ منظومه چی؟ کهکشان رانشیری. کهکشان رانشیری کجای آسمان واقع؟ منظومه شمسی کجاش واقع؟ خورشید کجای منظومه شمسی؟ نپتون در چه مداری است؟ دقیق نقطه‌ای برای شما. چرا؟ چون جایگاه هر چیزی در عالم ماده وضعش مشخصه. وضع معنیش چی بود؟ برای بار چهارم دارم در این کلاس میگم. وضع یعنی نسبت من به دیگر اجسام بیرون و نسبت اجزام به خودم. وضع هر شیئی نسبت او به دیگر اجزاء، به دیگر اشیاء خارجی است و نسبت اجزاء داخلیش به خودش. خب آخرین سطر، پس یکی از خواص جسم طبیعی این است که ممکن است به مدد حواس جهت آن را نسبت به اجسام طبیعی دیگر معلوم کرد. یکی از ویژگی های جسم طبیعی اینه شما میتونی جهتش رو مشخص کنی. گفتنی است فلاسفه گذشته از جسم طبیعی، کمیت های پیوسته پایدار یعنی خط و سطح و حجم را نیز قابل اشاره حسی دانستند. گفتن شما جسم طبیعی رو میتونی به اشاره حسی بکنی، حجم هم میتونی، خط هم میتونی، سطح هم میتونی. مثال زدم دیگه، میگم آه این سطح کتاب، اشاره میکنم دیگه، سطح روی اینه کتاب، سطح زیری اینه کتاب، میگیم این خط شرقی کتاب، این خط غربی کتاب، ساعت رو مشخص میکنه، حجم رو به حجم کتاب اشاره میکنه. گفتن حجم و سطح و خط هم قابل اشاره است، اما نه قابل اشاره حسی بالفعل مانند اجسام طبیعی، بلکه قابلیت اشاره حسی بالقوه، به این معنا که اگر اجزای فرضی این کمیت ها واقعی و بالفعل فرض شوند، هر یک دارای مکانی خواهد بود، به طوری که ممکن است به کمک حواس ظاهری جهت هر یک را نسبت به دیگری معلوم کرد. الان این کتاب دو تا ساعت داره، زیرین و رویین. چرا تونستم من تعیین بکنم؟ چون بالفعل شده. ولی خب من میتونم یک جسم تعلیمی رو میلیاردها تقسیم بکنم، تقسیم فرضی. این تقسیم فرضی اگر تبدیل بشود به فعلیت قابل اشاره حسی است. مراد اینه اگه فعلیت پیدا کرد حالا قابل اشاره حسی به کمک حواس ظاهری، یعنی بالفعل فرض بشه. مراد اینه. 13 جسم طبیعی وضع دارد، یعنی به گونه ایست که از نظر جهت هم میان اجزای آن نسبت خاصی برقرار است و هم میان کل آن و اجسام مغایر آن. دقیق تر بگوییم هم میان مکان اجزای آن از نظر جهت نسبت‌های خاصی وجود دارد و هم میان مکان خود آن و مکان اجسام مغایر آن. مثال میزنیم، مثلا انسانی که رو به شمال ایستاده است، از نظر جهت سرش بالای کمر، کمرش بالای زانوانش قرار دارد و افزون بر این قطب شمال در جهت روبروی او و قطب جنوب در جهت پشت سر اوست. حالت انسان را، حالت این انسان را از آن حیث که دارای چنین نسبت هاییست
وضع می نامند. از این رو تغییر حتی یکی از این نسبت ها مستلزم تغییر وضع اوست. بنده الان دقت بفرمایید، وضعم مشخصه.
الان اینجوری که ایستادم، رو به جنوب دارم، پشت شمال دارم، سرم بالای کمر منه. حالا اگر خم شده وضعم تغییر شده، حالا اگر یه مقدار گشتم وضعم تغییر، با کوچکترین وضع نسبت جهتی من، با کوچکترین تغییر نسبت جهتی به هم میخوره،
یعنی یک نسبت دیگر میشه. پس این که جسم طبیعی به گونه ایست که از نظر جهت میان مکانهای اجزای آن و نیز مکان خود آن با مکان اجسام مغایر آن همواره نسبتهای ویژه‌ای برقرار است و ممکن نیست فاقد چنین نسبتهایی باشد، به معنای وضع داشتن آن است. فیلسوفان برای کمیت‌های پیوسته پایدار نیز وضع قائل شدند، همان گونه که برای آنها اشاره حسی قائل شدند، اما نه وضع به معنایی که درباره جسم طبیعی گفتیم، بلکه وضع به این معنا که این کمیات به گونه ای‌اند که اجزای فرضی آنها بالقوه قابل اشاره حسی‌اند و میتوان جهت هر یک را نسبت به دیگری با حواس ظاهری تعیین کرد. نظیر اون چیزی که راجع به اشاره گفتیم، در حقیقت اگر اجزای بالقوه رو بالفعل فرض کردیم، حالا قابل اشاره حسی است، چون میدونید کمیت قابل تجزیه است. چقدر تجزیه یک کمیت چقدر پیش میره؟ لاعلانهایی، چون قرار ما در فلسفه جز الهیات جزا نداشته باشیم، به جزئی برسیم که عقل ما نتونه براش طول و عرض و ارتفاع در نظر بگیره، نمیرسیم. چون اگر به چنین جزئی برسیم، معنیش اینه که این کتاب، این میز، این در، این دیوار تشکیل شده از اجزایی که خودش حجم نداره، ولی کنار هم که جمع شده حجم دار شده. این معنا نداره. ذات نایافته از هستی درش که ایتوالت که شمن هستی، ما به جز الهیات جزا نمیرسیم. اجزا لاعلانهای پیش میره. فرزن حالا هر جزئی رو بالفعل در نظر بگیریم قابل اشاره نیست. خب صدر المتعلهین نیست در احکامی که برای جسم طبیعی برشمردیم با ابن سینا موافق است، مگر در دو حکم. آیا عبودیت خیلی اخیراً پاشو کرده توی کفش، اصرار داره این گونه فلسفه خوانی در حوزه ها غلط 100%. اخیر با هم هفته گذشته ایشون باز به آن اصرار کرد که اینو شما هم بگید، شما هم تا جا بیفته. ایشون میگه فلسفه ملا صدرا حاشیه است بر فلسفه ابن سینا. فلسفه ابن سینا تفصیل و تفسیری است از فلسفه قدما، لذا دانش آموز فلسفه اول باید مشاع بخونه، خوب بخونه. یه دور مشاع، مشاع رو که خوب بخونه، هم یونان رو فهمیده، فارابی رو فهمیده، قدما رو فهمیده، چون تفسیر اونهاست، هم حالا حواشی ملا صدرا رو میفهمه، چون ملا صدرا فلسفهش مثل حاشیه بر فلسفه ابن سینا. اینجا ببینید همه این حرفایی که گفتیم سینایی بود. حالا صدر المتعلهین نیست در احکامی که برای جسم طبیعی برشمردیم با ابن سینا موافق است، مگر در دو حکم. چی شد؟ اگر تو امتحان گفتیم ویژگی های جسم طبیعی را از دیدگاه ملا صدرا بنویسید، این دوتا باید مورد نظر باشه، چون اون چه که تا حالا گفتیم سینوی بود، همه رو ملا صدرا قبول داره، دو جا حرف داره، دو جا حرف. صدر المتعلهین نیز در احکامی که برای جسم طبیعی برشمردیم با ابن سینا موافق است، مگر در دو حکم. نخستیم که دقت کنید، امتدادهای کمی به شرط این که مادی باشن تداخل ناپذیرن، نه این که آنها این ویژگی را به نحو ذاتی و با صرف نظر از هیولا داشته باشه. بیاید صفحه 86، صفحه 86 از آن بیارم. 1 2 3 4 5 6 سطر 6 رو ببینید، نه سطر 4 جسم طبیعی را، درست شد؟ دیدید سطر 4 رو؟ به سطر 5 5 چیه؟ وسالسن پیدا شد؟ وسالسن چون امتدادهای کمی ذاتن و با صرف نظر از هیولا و صورت جسمی تداخل ناپذیرند، پس چی شد؟ ابن سینا میگه امتدادهای کمی با صرف نظر از هیولا و صورت جسمی تداخل ناپذیرند. مولا صدرا میگه کی گفته؟ کی گفته؟ دو تا مثلث در عالم مثال نخی تداخل پذیره، 5 تا مربع در عالم مثال نخی تداخل پذیره. اگر امتدادهای کمی تداخل ناپذیره به خاطر ماده است، به خاطر ماده داشتنه. اینو شما در نظر بگیرید. خب حالا بیاید سراغ عبارت خود. نخستیم که امتدادهای کمی به شرط اینکه مادی باشند تداخل ناپذیرند، نه اینکه آنها این ویژگی را به نحو ذاتی و با صرف نظر از هیولا داشته باشند. پس اینکه اجسام طبیعی تداخل ناپذیرند نه صرفا از آن روز که معروض امتدادهای کمی اند، بلکه بدان سبب است که آنها واجد هیولا نیز هستند و امتدادهای کمی موجود در آنها در هیولای آنها حلول کرده اند. بر این اساس اگر ممکن باشد امتدادهای غیر مادی یافت شوند، زیر غیر مادی بنویسید مثالی، اگر ممکن باشد امتدادهای غیر مادی مثل مثالی یافت شوند، تداخل پذیر خواهند بود. عبارت اسفار جلد 4 ان المانع من دخول الاجسام بعضها في حيز البعض ليس مجرد المقدار بل بشرط الماده. مانع از دخول اجسام بعضی در حیز بعضی صرف مقدار نیست، بلکه به شرط ماده است. بذارید من اینجوری بنویسم رو تخته که دیگه بره تو ذهنتون در نظر بشه. ما گفتیم یه سطح این ویژگی‌هایی داره، چند تا 13 تا بود، 13 تا شما رو بشه بعد شما خود صورت جسمی اگه آنو باشه گفتیم صورت جسمی چیزی روش سوار میشه به نام جسم چی؟ طبیعی، درست شد؟ جسم طبیعی به اعتبار صورت جسمی یا جسم تعلیمی میگیره، به اعتبار جسم تعلیمیش میشه تداخل ناپذیر. صدر را قبول نداره. میگه اگر هیولا نباشه تداخل ناپذیری نداری. در حقیقت صورت جسمیه با هیولا یکولا، چون این جسم تعلیمی وقتی میاد به صورت جسمیه تو هیولا نفوذ میکنه، هیولا هم میشه عجین. چون جسم تعلیمی، اینجوری بگم آقا، جسم تعلیمی داشتن به اضافه یه هیولا داشتن، این به اضافه یه رزنده شد، به اضافه اینه که مایه تداخل ناپذیریه. و احساس چیه؟ تو عالم مثال شما جسم تعلیمی داری، حتی شکلی داری، تداخل ناپذیر هست، هیچ مشکلی اونجا نمی کنه. چون چرا؟ چون ماده نیست، چون هیولا نیست. این نکته اول. باری چند دوم این چه؟ داریم نظرات خاص صدرا دوم این چه؟ امتدادهای کمی در صورتی قابل اشاره حسی بالقوه و دارای وضعند که حال در ماده‌ای باشند که انفعال پذیر و تغییر پذیر باشد، نه اینکه ذاتاً و صرف نظر از هر امری مغایر خود چنین است. بنابراین هر یک از خط و سطح و جسم تعلیمی خود به خود نه در جهتی از جهات واقع است، نه قابل اشاره حسی است و نه دارای وضع است. آری اگر ممکن باشد امتدادهایی غیر مادی یافت شوند، قابل اشاره خیالی و دارای وضع خیالی اند، نه اشاره و وضع به این معنا که درباره هر یک از اجزای فرضی آنها بتوان گفت که نسبت به دیگری در چه جهتی قرار دارد و در کجاست. حتما یادتون نرفته
یه لحظه دقت کنید، آخر بحث کلاس مطلب روشن میشه. یکی از ویژگی‌های جسم طبیعی این بود قابل اشاره حسی است. گفتیم یا نگفتیم؟ اگه گفتیش. گفتیم فیلسوفان غیر از جسم طبیعی گفتن کمیت‌های پیوسته هم قابل اشاره حسی. اینو گفتیم یا نه؟ یکی از ویژگی‌های جسم طبیعی چی بود؟ داره وضع. بعد گفتیم چی؟ گفتیم فیلسوفان گفتن علاوه بر جسم طبیعی کمیت‌های پیوسته هم داره وضع. اینو تو رو گفتیم دیگه. صدر اینجا یه حرف میگه آقا اگر میگید کمیت قابل اشاره حسی است یا داره یه وضعی به شرط ماده است، اگر ماده داشته باشه قابل اشاره حسی است، اگر ماده داشته باشه داره یه وضعی، نه مطلقا. اشتباه نشه. بنابراین اگر یک کمیتی ماده نداشت، اینجا قابل اشاره هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. هست یعنی قابل اشاره خیالی، نیست یعنی قابل اشاره حسی. پس هم هست هم نیست. هست یعنی قابل اشاره خیالی، نیست یعنی قابل اشاره حسی نیست. چرا قابل اشاره حسی دیگه نیست؟ تو ماده نداره. پس شما مطلق نفرمایید جناب ابن سینا. من یه نکته عرض بکنم که اگه تو امتحان آمد باز نگید آقا نگفت، حالا صوتم بره ضبط میشه. این دوتا انتقادی که صدرا به ابن سینا داره مبناییه یا بنایی؟ میتونید حدس بزنید؟ یعنی باید بدونید چون در کلاس قبل خوندید. دوتا انتقاد داشت دیگه. این دوتا انتقاد صدرا مبناییست یا بنایی؟ مبناییست. چرا؟ چون ابن سینا عالم مثال قبول نداره. قبول نداره. در حقیقت ملا صدرا اشکال مبنایی داره میگیره. میگه جناب ملا ابن سینا چون شما عالم مثال قبول نداری، تداخل پذیری رو فقط تو عالم ماده داری تفسیر میکنی، اشاره حسی وضع رو فقط تو عالم ماده داری تبیین میکنی. حالی که اینطور نباید باشه. در هر صورت من دیگه عبارت عربیشو نخوندم. با توجه به ویژگی های مذبور و معیاری که برای جوهر مجرد برشمردیم، اجمالا میتوان گفت که به نظر ابن سینا جوهر مجرد جوهری است که نه بی واسطه یا با واسطه حال در ماده است، نه مرکبی است شامل ماده، پس به کلی فاقد امتداد است، چه امتداد ذاتی و چه امتداد طبعی. چنین جوهری را جوهر عقلی یا جوهر مفارق یا به اختصار عقل میگویند و از تجرد آن با تعبیر تجرد عقلی یاد میکنن. حرف ابن سینا اینه. ابن سینا میگه مجرد امتداد نداره. چرا؟ چون به مجرد مثالی قائل نیست. مجرد فقط مجرد عقلی میدونه. مجرد عقلی هم واقعا امتداد نداره. درسته؟ حرف درسته است. مجردات تامه عقول نداره، امتداد نیستن، قبوله. حالا بعد از این ایشون میپردازد به بحث ویژگی‌های جوهر عقلی که اینم بحث زیباییست هم باید بخونیم، و بعد هم مرحله دوم بحث تجرد مثالیست. ببینیم چطور میتونیم پیش بریم که بحث نفس رو به جایی برسیم. اللهم صل علی